بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایت دیگری از امام صادق سلام الله علیه است که قابل استفاده و بهره برداری و ان شاء الله وسیله تنبه و تذکر ما باشد، که این روایت رو مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75، یعنی بهاری که بیروت چاپ شده، در بهار جلد 75 صفحه 193، این روایت رو مرحوم مجلسی رحمت الله علیه نقل می کنند از تفسیر علی ابن ابراهیم. از تفسیر علی ابن ابراهیم، از پدر بزرگوار علی ابن ابراهیم، به اسناد المکتوب فی البهار، سند هم مرتب همه توش هست، در بهار نوشته، ما اینجا دیگه نیاوردیم سند رو، در بهار به همین آدرسی که دادم میتونید برید سندش هم ببینید. به اسناد المکتوب فی البهار الی حفص ابن قیاس، روایت منتهی میشه به حفص با های حطی و صاد، حفص ابن قیاس رین و سه سنقطه، الی حفص ابن قیاس، روایت به ایشون منتهی میشه از امام صادق علیه السلام. قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت به حفص خطاب میکنه، یا حفص ما منزلت الدنیا ما منزلت الدنیا من نفسی الا بمنزلت المیته. حضرت فرمود که دنیا پیش چشم ما، پیش چشم من، خطاب به خود مبارک خودشون کردن، فرموده دنیا پیش چشم من به منزله مرداری بیشیست. مثل دنیا چشم من مردار، فرموده به این که ما اینجوری هستیم، ما منزلت دنیا من نفسی الا به منزلت المیته. خب این به منزلت المیته به قول آیون علم معانی و بیان، این تنزیل در تنزیل چیه؟ وجه مشابهت چیه؟ حضرت فرموده که دنیا پیش چشم من مثل یه مرداریه. آیون میگه این تشبیهات وجه مشابهت میخواد، علاقه مجازیت وجه مشابهت. تشابهشون از نظر این مطلبه که امام خودشون بیان کردن که من چگونه میگم دنیا به منزله مرده پیش من هست. فرمودن به این مطلب که فرمودن ما منزلت دنیا من نفسی الا به منزلت المیته، از ترارت و الیها اکلت و منها. این وجه تشابه اینه، از اضطررت و الیها اکلت و منها، اگر مضطر شدم اونگاه از اون میکنم. یعنی کنایه از این که ما غذاهایی هم که در خارج میکنیم مرحمتی خدا هست و ما داده پیش چشما، این غذاها هم از ما به اضطراره. چرا؟ چون بدن نیازمند به غذا هست و خداوند این بدن را اینجوری آفریده. گفتن چطور میشه خداوند این پیغمبر مال حاضر رسول یعکل و طعام و یمشی فی الاسوا؟ بعضی ها میگفتن این پیغمبر چه پیغمبریه؟ این پیغمبریش که غذا میخورد، آب میخورد، تو خیابونا را میره، تو خیابون را میره، تو بازار را میره، چگونه میشه پیغمبر؟ فکر میکردن پیغمبر باید حتما غیر اینا باشه. خدا در قرآنش ما خلقناهم جسدا لا یاکلون الطعام، ببینید خدا میگه ما کسی رو نیافریدیم که غذا نخوره. یعنی بنای بر عالم طبیعت دنیا اینه که غذا باید آدم بخوره. پس امام هم باید غذا بخوره، پیغمبر هم باید غذا بخوره. این که حرفیه مال حاضر رسول یکل، پیغمبر چرا غذا میخوره؟ خدا میفرماید غذا رو من تو این عالم دنیا برای همه درست کردم، غذا بخورن تا زنده بمانن. ولی این غذا خوردن ماها و دیگران و با امام این فرق داره. چه بسا ما غذاهایی بخوریم در دنیا برای خاطر چی؟ برای شهوترانی و شکم سیر کردن و اینا، همون که در تفسیرات المتعلمین آیین بخونن، کتاب خوبیه واقعا، کتاب آویزنده است، حتما این تفسیره رو بخونید. علماء قدیم مقید بودن که طلبه ها رو در مدرسه ها این کتاب رو بخونن، تفسیرات المتعلمین. یادم اونجا بیان میکنن که بعد یا بیان میکنن علماء میکنن که وله اکلو للعوه لال شهوه. اونجا حضرت میفرماید قضا اگه میخورید برای که نیرو داشته باشید بتونید عبادت خدا رو بکنید، نه قضا بخورن برای اینکه شهوت داری بکنن، خوش گذرانی کنن. اینه برای همین مقدمه عرض کردم، اینی که امام میگن ما قضا میخوریم، مثل شما ها قضا میخوریم ما هم قضا میخوریم، اما خوردن قضاهامو فرق میکنه. شما به یه عنوان دیگه میخورید، من به یه عنوان دیگه میخورم. حضرت میگن ما اگر قضای دنیا را میخوریم، از ما بی که خدا ما را به این گونه آفریدی که به قضا محتاجیم، به قدری میخوریم که ما بتوانیم در این دنیا زندگی بکنیم، به قدر استراحت. حضرت میگه مثل مردار، آدم اگه غذای مرداری گیرش بیا چجوری میخوره؟ چقدر میخوره؟ اونجوریست که با اشتها بشینه و بلد بزنه حلم؟ نه 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 نه، به اندازه نیاز مجبوری که از قلعه نجات پیدا کنه، از گرسنگی نمیره. حضرت داره مثال میزنه، دنیا پیش چشما مثل مردار، از سرارت الیها اکل دومن. ها ببینید، هرگاه مستر شدیم قضا میخوریم. این حالت کی ما داریم؟ کجا اینجوری هستیم؟ ما از این با قضا خوردن بود و برده همون شید میکنیم، شهوت داری میکنیم، خوشحالی میکنیم. این دیگه خیلی مقام بلغانشون بشن. حضرت میاد دنیا پیشی کشم ما مثل مردار است، هرگاه مستر شدیم استرارت الیها اکل تومن. ها مستر که بشیم ازش میخوریم. یا حفظ، جناب آقای حفظ، ان الله تبارک و تعالی علم مل عباد عاملون حقا هم همیشه. ای حفظ، خدا میداند این بنده هاشون چه بنده هایی هستن، چقدر داره کار میکنن، در چه اندازه عمل دارن. حضرت میگوید که خدای تبارک و تعالی علم مل عباد عاملون، میدانه کنون بنده اهل عبادت هست، اهل عمل هست، کار میکنن زحمت. و الی ما سائرون، سائرون با ساد، و خدا میدانه اینجا به کدوم طرف کار داره میرن، یعنی خدا همه حرکت های ما رو آگاهه. ولا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. قرآن میفرماید خدا هیچ چیزی براش پوشیده نیست، نه در آسمان ها، نه در زمین ها، همه رو یعلم و مافرقه. خدا همه چیز رو میدونه. خدا میدونه من و شما چه کار داریم میکنیم، کجا داریم میریم، مسیر ما کجاست، عاقبت کنیم. هیچ چی بر خدا، لا یخفا علیه شیء ابدا، بر خدا هیچ چی پوشیده نیست. لا فی الارض ولا فی السماء. خدا آن چه در آسمان و زمین است همه رو میدونه، همه رو آگاه. خدا میدونه الان من ساعت دیگه کجا هستم، چه خواهم کرد، چه میکنم، شما رو میدونه، خدا بهش میدونه. ولی دا حضرت میفرماید ای حفظ، بدان ان الله تبارک و تعالی علم مل عباد عاملون و الی ما سائرون. حالا که این خدا میدونه، ولی بنا سر به سرم نداره به بنده هاش، قربان آقایش و محبت، واقعا چقدر خدا محبت، ولی هیچ سر به سر نمیذاره ابدا. ماها را آزاد و آزاد میذاره. یه برادر بنده خدای به بنده زنگ زد، تلفنی به من زنگ زد که خب بنده خدا برایش همچین مشتبه بود. گفت خدا در قرآنش میگه ما املک الا نفسی، خدا میگه من هیچی مالک نیستم، من ذر ولا نفس ابدا. خدا میگه به من مربوط نیست. من کار نه به نفعتون کار دارم نه به ضررتون دارم. این چی میشه؟ خدا همچی یعنی شه؟ همه کار دست خدا و خدا میگه ما عمل کلکم، من هیچ چی را کار ندارم. این خیلی من برای من تو این آیه گیر کردم، هر چی فکر میکنم به جای منتهی نمیشم، برای من دوچار مشکل شدم این آیه چی کار باید کنم. گفتم اشتباه نکنی، دوچار مشکلم نباشی. گفتم چطور؟ گفتم که خداوند تبارک تعالی بنای این عالم رو بر این گذاشت که اختیار دست خود ما باشه. خداوند تحریک این غلای اختیاری نداره، خداوند آزادی داره. هر کس مایل عمل خیر کنه بفرمایید، هر کی میخواد عمل شر کنه بفرمایید. خدا جلوش نمیگیره حالا بنده دست به هر کاری ببرم، معصیت بکنم بفرمایید، کار خیر بکنید بفرمایید. خدا میفرماید در اینجا من خودم قدرت تصرفی براتون انجام نمیدم. چرا؟ برای که شما رو مختار، قائل مختار قرار دادم. اختیار از خودتون. میخوای مسجد بری بفرمایید، میخوای جای کثافت کاری بری بفرمایید. هیچ وقت خدا وادار نکرده. دنیا داره اختیاره. ولذا در روایت هم داره از دنیا دار و عمل ولا حساب، والآخرت دار حساب ولا عمل. اینجا آزاد آزاد. خداوند نه از این باب که خدا هیچ ایرو نه، بعد گفتا قرآن میگه ولو شاعل هداکم اجمعین، این هم هست. خدا میگه اگر بخواد همه تونه میتونه به طرف هدایت بیاره. هر چون خدا هر قدرت میداره، ولی بلا نیست در این عالم. بعضو برای شوزه خیلی خوشحال شدی که واقعا این مشکل و من همی فکر خدای چطور میشه خداوند هیچ کاری بگه به من بود نیست. به قول تعبیر خودوادی میگه خدا بگه به من بود نیست، چطور نرمیش همه دستو خدا سفر. حالا واقعیت مسئله ما برنامه اونجا آزاده، عیمه ما هستن، اولیاء خدا هستن، افراد دیگر هم هستن، من و شما هستیم. چجور رفتار میکنیم اختیار دست خودتونه، آزاد آزاده. ایجاب خدا میفرما در فرمایش امام صادق علیه السلام میگه خدا علم به همه بنده ها داره، میدونه من چه کار خواهم کرد و چه کار نمیم، ولی بنا نیست به علمش عمل کنه. برای که قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه دست خداست، بنا نیست خدا به علمش. الان بنده خدا میدونه من چه کار بود، من آینده چه کار میشه، خدا همه رو میدونه. اما آزاد بذار فردا چرا اتمام حجت بشه. و ایلا خدا بلا فاصله یزید بیاره به جهنم، دیگه یزید بگه خب چرا من جهنم بودی خدا، تو پلا پلا شده اگر بودی امام حسینی میکشتی. این دلیل نشد که این برای که حجت تمام بشه بیاد اینجا، بیاد آزاد باشه، حرکت بکنه، بره امام حسینی بکشه، کار بکنه، حجت تمام شد. اینه که ما حواسمون جمع باشه برادر، از این میدان باز گذاشتن بترسید. الان دنبالش من میخونم روایت. این که خدا میدان رو برای ما گذاشته، اشتباه نکنید یه موقعی فکر بکنید خبری نیست یا هر کار کردید، نه هم چیزی تمام حسابه. اینجا ببینید امام صادق علیه السلام چی میفرماید. میفرماید خدا عالم است که مل عباد و عاملون، میدانه چه کسانی اهل عملن، آگاهه و الا ما سائرون، به چی میگردن و به کجا میرن میدونه اینا همه رو کنه. پس چطور خدا جلوش نمیگه فحل و معنه ها. گوش بدید، توجهتون اینجا باشه. فحل ما عنهم عند اعمالهم السیئه. خدا علم را وسیله خود قرار داده درباره عملای بدیشون. هر کار بدی هم میکنن خدا هیچ، به قول ما تعبیر خودمانی میگیم، سر به سر نمیذاره. من آزاد گذاشته، شما را آزاد گذاشته. فحل ما، علم خداست در مقابل عمل بدی های ما هیچ گونه اثری نشون. فحل ما انهم عند اعمال، چرا؟ لعلمه السابق فیهن. ببینید لعلمه السابق فیهن، چون قبل از اینکه مرا بیافرونه خدا خودش میداند. ببینید این خیلی مهمه، لعلمه السابق فیهن، خدا خودش عالمه که من چه کاره میشم. خود من حجت برای من تمام بشه. آیا علبه ببین من تو رو آزاد گذاشته بودم و خودت عاقبت کاری کردی برای خودت چه کاره کردی. ببین جان برادران عزیز خیلی عجیبه، حضرت عبود خدا میدانه همه چیزو ولی میذاره برای من و شما روشن بشه. فرموده لعلم حساب قطیه فلا یقرنک حفظ، فلا یقرنک حسن طلب من لا يخاف الفاو. حضرت فرمود ای حفص ابن قیاس مواد حسن طلب خدا که طلب گوری شخلی از ما نمی کنین موجب این بشت غرور پیدا کنی. حسن مطالبه یعنی نمیاد بگه آقا طلب مره بده، خدا بگه نمازهای عباداتهای مره بده دیگه. حسن طلب اینه مواد تو رو به غرور بکشونه. چرا؟ از برای که میدانی که من ملا یفو کجا میخوای بری؟ کجا میخوای در بری؟ جایی نداری که تو دست خدای عظم و ما فیده این کانل مولا عب هرچی داره دستی همه اینجا همه در اختیار خدا هستی، جایی فراری نیست که مگر از خدا فوت میشه؟ نه، خدا میداره باشه باشه تا آخر کار میری به کجا. خدا که فوت نمیشه، عمل بدمون عمل خوبمون همه در پیشگاه مقدس خدا اینطوری بودن. آدم وقتی نگاه میکنه حرکت بزرگان دین رو نگاه میکنه بررسی میکنه میفهمه اینا چی بودن چه اندازه داشتن. اینجا الان مناسبه در همین رابطه براتون بگم اینا چقدر علما توجه به این مسئله داشتن. همین که الان روایت امام صادق خوندن که از شخصیت‌های علمی جهان تشیع که اسمشان بسیار شخصیت بالایی هست، صاحب کتاب ریاضه که بهش میگن علما، بهش میگن ایشون صاحب شرح کبیر و صغیر تعبیر میکنن. جای شریف این کتاب ریاض المسائل آقایون ببینید، این مال مرحوم واسط علی طباطباییه. این شخصیت بزرگ همشیرزاده مرحوم الله محمد باقر بهبانی، اون شخصیت که اولین مبدع برنامه تشریح مسئله اصول رو ایشون زنده کرد. بلا اخباری ها اصول رو کلن از روی مرده بودن، نمیذاشن کسی یک نفر اصولی پیدا بشه. اخباری ها تمام فضا رو گرفته بودن. ولی خب آقا باقر بهبانی رحمت الله علیه اولین مؤسسی بود که در بار اصول باز کرد. امروز میبینید الحمدلله الان تا چه اندازه در عرصه خارجی درس خارج بحث اصول آزاد شده، بحث استنباط آزاد شده. قدیم جلو آزاد نبودن کسی هر حرف بزنه، فقط در محدوده روایات، فقط در محدوده اخبار. حتی در روایت که دارد که ان اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، در بیانات حضرت امام صادق برای فرزندش اسماعیل که از دنیا رفت که داره در قدیم نوشته در کفن آقا نوشتن که حضرت امام ان اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، اخباری ها گفتن برای هر کفنی هم میخواد به این باید میسید این اسماعیل یشهد. بابا این اسماعیل نیست، این محمد تقیه، این جناب تو میگه نه گست نباید بزنید، باید روایت همونی که نوشته شده نوشته. امام قبود این اسماعیل یشهد، یعنی اینقدر تعبد بودن ها، اینا متعبد به این صورت بودن. خب مرحوم آقا باقر آمد و ماشاءالله این آقا باقر دایی آسد علیه، آسد علیه صاحب ریاض، ایشون داییش میشه مرحوم آقا باقر. بسیار مرد با ذکاوت باهوش، مرحوم واسط علی صاحب ریاض خیلی مرد باهوشی بود. آقا در هر جلسه میشه بحث میکرد، افراد مقابل خودشو در جدل برنده بود. اولین شخصیتی بود در علم ماشاءالله تقوا و جدل. مرحوم میرزای قومی رحمت الله علیه گفت من برم زیارت کنم این آقای واسط علی رو. ایشون در کاظمین بودن، آمدن کربلا رفتن خدمت واسط علی. وقتی رفتن منزل آسد علی مهمان ایشون شد صاحب میزای قومی، همین که الان قبر شریفش در شیخونه. ایشون رفت مهمان آسد علی صاحب ریاض شد، افتخار میکرد و من آمدم خدمت شما که شما فرزند زهرا هستی، سید بزرگوار طباطبایی هستی، من مهمان شما بشم. آمد ایشون موقع قضا شد، توجه به عرض من داشته باشید، موقع قضا که شد که آورد قضا بیارن خدمت آقای میرزای قومی، وقتی آورد قضا بیارن در فتوا مرحوم میرزا با مرحوم آقای صاحب ریاض اختلاف فتوا داشتن. مرحوم میرزا کشمش تو قضا رو حرام میدونست، اگر در قضا کشمش ریخته شده خوردن اون قضا دیگه حرام، ایشو حرام میدونست. مرحوم واسط علی اینه قبول نداشت، نه چه حرمتی داره حرام نیست. خب بازی کشمت مواظب باشه آدم کشمش نترکه، چه اشکال داره کشمش هم بریزن تو قضای داره. این فتوای دو عالم دو بزرگوار اهم اختلاف داشت. آقا وقتی که ایشون جناب آقای میرزا مهمان آصف علی میشد، سفره غذا رو که میارن، غذایی میارن که درش کشمش بوده. غذا رو آصف علی میاره جلوی ایشون رو به عنوان این کشمش میاره خدمت آقای میرزای قومی رحمت الله علیه، ولی تذکر میده. قشنگ میگه جناب آقای میرزا، بله این غذای ما کشمش دارد. گفت ای کشمش در غذا بنده خیلی معذرت بخوام، من این غذا رو نمیتونم بخورم، قبول نمیتونم بخورم، یعنی یا باید غذا رو بخوری یا باید من راضی کنی که این کشمش رو داشتنش حرام. مرحوم میرزا هر کاری گفت امکان نداری، دست میرزا رو گرفت گفت میرزا معطلش نکن، یا من رو اینجا قانع کن که این حرامی، و یا باید کشمش غذای کشمش رو بخوری. آخرش میرزا میشه من خدا به التماس افتاد، تقاضا ازش کرد آسد آقا تو مادر زهرا من رو اذیت نکن، تو که میدونی من حرام میدارم. خلاصه دیگه عباس آقا ناله کرد و التماس کرد و باش من الان برات غذای بی کشمش برات میارم، ولی من نظرم اینه. میرزا خیلی بهشون عنایت داشت. بعد نظرم این جمله رو گفت، میرزا در آمد گفت آسد علی من نمیتونم با تو بحث کنم، خدا به تو یه قوه ای داده، یه هوش و حواسی داده، ما قطعه میبریم به این هوشه. ما ماشاءالله در مجادله شخص اول بود، هیچ عالمی نمیتونست او را از این سخن مجادله برنده بشه. بسیار بزرگ در همه استاد شد، آمد سر کار خدا رو ببینید، میخواد خدا نشان بدید. در همه کار استاد، شرح کبیر نوشت، شرح صغیر نوشت، الان هم هست صاحب ریاض خیلی متوجه، ولی ایشون در علم هیئت خیلی وارد نبود. در علم هیئت قبله شناسی نجوم شناسی وارد نبود، هر کار میکرد ذهن شریفش باز نمیشد، دلش میخواد قبله هم کاملا به دست بیاره. رو علمیتی که داشتیم عاقبت شبی از شبها، من تمام مقدمه رو این جمله گفتم، ببینید آی شبی از شبهای جمعه، چون ایشون اخلاق هر شب جمعه را تا صبح بیدار میمان مشغول دعا و ذکر و ثنا میکنه، یک شب از شبهای جمعه را میره تا حرم ابا عبدالله علیه السلام و امام حسین توسل پیدا میکنه، میگه یبن رسول الله آقا جان اگر من فرزند زهرا هستم، فرزند شما هستم، نوه شما هستم، تقاضای من اینه، این مسئله قضیه هیئت و اینها رو برای من آگاه کنید، من روشن کنید، من در قبله شناسی و وحش شناسی استاد میشم، این برای من نقص عیبه که من یک مرجع یک عالم نتونم مسئله رو حل کنم. آقا شب جمعه را تا صبح بنا میکنه ناله کردن و در خانه ابا عبدالله، صبح یه لحظه همچین مثل آین که باری چرت بزنه، همچین یه لحظه چرت بزنه بلند میشه، میبینه تمام مسائل علم هیئت در سینه مبارکش نقش بسته و آگاه، با دست فور از حرم ابا عبدالله بیرون میاد که اسم شریفش الان در تاریخ دنیا علما نوشته شده که این مرد عالم بزرگوار با توسل به ابا عبدالله استاد علم هیئت زمان خودش بود. ببینید چقدر اینا اهل توسل بودن. خدایا پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد توفیق آنچنانی که خودت میخواهی به همه ما مرحمت بفرما. با توجه به اینکه خب از فردا دیگه مجلس روزه برقراره، انشاءالله سه روزه که همین پنجشنبه و جمعه و شنبه هم در دفتر ما روزه هست، افتخار میدید. از طرف میگم تو هفته آینده هم خب باز یه روز ما بیشتر درس نداریم که در اینجا، باز برای 22 بهمن تعطیل ما، بنابراین تصمیم گرفتیم که دیگه یک سره تعطیل رو بذاریم انشاءالله تا سه شنبه، یعنی بعد از اینکه 22 بهمن تمام شد بعد انشاءالله تشریف بیارید و برای درس بعد بخوانید. خداوند انشاءالله به همه شما توفیق عنایت بفرماید. پایان عرض بنده و سخنان ما رو صلواتتون قرار بدید.